ای صدا ترین، ای رها ترین، با هوای صبح آشنا ترین، بیا که از خود بگذرم، از رنگ این شب بپرم، بی تو زمین گیرم، با قصه درگیرم. ای هوا ترین، هم نوا ترین، بیا که آشفت سرم، کنج خودم در به درم، بی تو چه دلگیرم، از زندگی سیرم. خاکستر شده بستر من، چشم تر روایت کر من، سنگ غم شکست پر من. سوزد همه پیکر من، میخیزد نشاط از بر من، سنگ غم شکست پر من. شو فریاد مرا بگیر، از این شب داد مرا، پنجره من شو، شوق سرودن شو، شوق سرودن شو. ای آشنا، ای جان رها، از پیله‌های شب به درآ، پنجره من شو، امکان بودن شو، امکان بودن شو. ای صدا ترین، ای رها ترین، با هوای صبح آشنا ترین، بیا که از خود بگذرم، از رنگ این شب بپرم، بی تو زمین گیرم، با قصه درگیرم.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران. از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
میگن بدون عشق نمیشه زندگی کرد و باید عاشق بود. زندگی رو باید مثل یه جوون عاشقانه زندگی کرد، مثل عشقی که جوانهای دانشگاهیمون به ابتکار و خلاقیت، به ابداع و تولید و به خودکفایی و شکوفایی دارن.
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، که به صحراها دریاها بباریم. تو بیا ای باد و باران، به تن خشک خیابان، شاخه ای از باغ فرداها بکاریم. امام کهکشان نشان از تو دارد، زمان بدون تو سر گذر ندارد، جهان به اعتبار خنده تو زیباست، بهشت من همین دقیقه ها همین جاست.
کوی دانشگاه.
به نام خدا، خانم ها، آقایان، همراهان خوب کوی دانشگاه، سلام. شبتون بخیر باشه، امیدوارم روزی که پشت سر گذاشتید سرشار از موفقیت بوده باشه. کوی دانشگاه رو میشنوید از رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. امشب با شما میخوایم درباره رفتار سازمانی صحبت بکنیم و یک مهمان خیلی عزیزم خواهیم داشت در حوزه کسب و کار و از مهندسین رشته صنایع. درباره مهندسی صنایع، درباره رفتار سازمانی، درباره تحلیل سیستم ها، درباره اینکه اصلا رفتار سازمانی چی هست، اصلا خوبه، بده، اصلا چجوری میتونیم رفتار سازمانی خوبی داشته باشیم، منی که میخوام کارمند یک مجموعه بزرگ، متوسط یا کوچک باشم، یا میخوام کارفرما باشم، یا میخوام تازه یک کسب و کاری رو آغاز بکنم، چطور میتونم رفتار سازمانی درست رو یاد بگیرم؟ امشب حتما برنامه ما رو دنبال کنید. و اما عوامل کوی دانشگاه رادیو تهران. نویسنده سرکار خانم شرمینه جمشیدی. گزارشگرمون خانم آتنا محمد پناه. آیتم ساز سرکار خانم سپیده آقاجانی. تهیه کننده خوشسوقمون هومن عرب شیرازی. دستیار تهیه و هماهنگی مهندس امیر وکیلیان. پشت میز صدا بردار خوبمون آقای قومی. من کوشیک احمدتون، علیرضا مهرانفر، و این برنامه کاری است از گروه دانش و اقتصاد رادیو تهران به مدیریت مهندس فرهاد محمودی. زودتون سری بریم وارد گفتگو بشیم با مهمون عزیزمون. مهمون داریم، اصلا ما مهمونامون اصولا همشون به لطف تیم تهیه و تولید کوی دانشگاه رادیو تهران، آقای عرب شیرازی عزیز، مهندس امیر وکیلیان و مهندس فرهاد محمودی که مدیریت این گروه رو بر عهده دارن، همه نگم براتونن واقعا، یعنی یکی از یکی خوش بیانتر و خوش تیپتر و پر علمتر و نخبه‌تر از یکی، یعنی همینجوری پشت سر همین درجات زیبا و ندیدنی و خلاصه نگم براتونی از جذابیت رو ما میبینیم در این مهمانانمون. یکی از اون خوباشون امشب آوردیم، دکتر متین آل احمد. 3 تا فوق لیسانس فقط دارن، من در همین حد بهتون بگم، و دکترای مهندسی صنایع هم دارن و مشاور هستن در زمینه منابع انسانی و بازاریابی و مشاوره میدن به صنایع متوسط و کوچک، و امشب میخوان مفصل بهمون توضیح بدن که آقا اصلا رفتار سازمانی درست چی هستش. آقای دکتر سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. باعث افتخار برام که مهمون برنامه‌تون هستم و این فرصت به من داده شده.
خیلی مخلصیم دکتر متین آل احمد عزیز، امیدوارم که حالتون خوب بشه. باعث افتخار ما هم هست که در خدمت شما هستیم. دوستان اینا بهتون بگم، سوالو پرسیدم ازتون، هر سوالی داشتین بهم بگین. راه ارتباطی هم دیگه میدونین دیگه، 3094 فراموشتون نشه. دکتر متین آل احمد هر سوالی که در حوزه رفتار سازمانی و نحوه در واقع مدیریت منابع انسانی اگر داری در حوزه کسب و کارهای کوچک، متوسط و حتی بزرگ رو میتونن به شما پاسخ بدن. 3094. دکتر من کارفرمام، یک کسب و کار راه انداختم، کوچک، متوسط، بزرگ فرقی نمیکنه، یا یعنی اصلا یک کارمندم، به تازگی وارد یک بخش خصوصی دولتی یا نیمه خصوصی شدم و میخوام اونجا کار خودم رو آغاز بکنم. اصلا این رفتار سازمانی یعنی چی؟ میگن آقا شما رفتار سازمانی رو مثلا بلد هستی یا بلد نیستی.
بسیار عالی. ببینین، وقتی که یک نفر وارد یک سازمان میشه، اکثرا کارفرمایان به مهارت‌های سخت اون تمرکز می‌کنن و توجه می‌کنن، یعنی ببینن آیا با ابزارها بلد کار کنه، با نرم افزارها بلد کار کنه، ولی روی مهارت‌های ارتباطیش تمرکزی ندارن و تمرکز به این نمی‌کنن که این آدم میتونه فعالیت‌ها و فرایندهای حل مسئله رو بلد باشه، میتونه ارتباط مؤثر داشته باشه، کار تیمی میتونه انجام بده، و عموماً ترک شدن سازمان‌ها به خاطر عدم ارتباط و نبود مهارت‌های نرمه، نه به خاطر عدم توانمندی در اجرای فرایندهای سخت و عمل کردی. برای همین یکی از عللی که وجود داره روی تمرکز روی مهارت‌های نرمه. امروزه به نظر من یک شخصی وقتی میخواد وارد یک سازمان بشه، وقتی در دوران دانشگاه داره تحصیل میکنه، بله، یا یک سنواتی از خدمتش گذشته در سازمان‌های مختلف، لازمه که به مهارت‌های نرمش هم توجه کنه. و مهارت‌های نرم آموختنی در حین کاره، یعنی شما نمیتونید دوره آموزش مهارت‌های ارتباطی برین. هستش دوره‌های آموزشی که کمک می‌کنه به توسعه مهارت‌های ارتباطی، ولی چون ارتباطات و مهارت‌های ارتباطی بر مبنای ناخودآگاه آدم هاست، شما باید اینو در خودتون پرورش بدین.
درسته.
و روی این مسائل تمرکز بکنین. و به عنوان کارفرما باید از مصاحبه‌های تخصصی استفاده کنین. دادن یک سری، دریافت یک سری رزومه و در اختیار گذاشتن یک سری پرسشنامه نمیتونه این مسئله مهارت‌های نرم و برای کارفرما
اون صرفا همون قسمت مهارت‌های سختی که بهش اشاره کردید، این که این کارمندی که من میخوام استخدام بکنم مثلا چقدر به نرم افزار مثلا پاورپوینت مسلطه، چقدر زبان انگلیسیش خوبه، چقدر مثلا میشه گفت معدل مثلا فوق لیسانسش چقدر بوده، اصلا رشته تحصیلیش چیه، اینا میشه مهارت‌های سختش. ولی مهارت‌های نرمش که شما بهش اشاره کردین، که اصلا نحوه ارتباط گرفتنش در یک سازمان به چه شکله، با کارفرماش، با کارمندی که مقلستش نشسته، با مشتری، با بازاریاب و تمام عواملی که در یک میشه گفت سیستم کاری دخیل هستن، اینو گفتین که با رزومه و اینها نمیشه به دست آورد، و اینکه در حین کار هم به دست میاد. پس دکتر سوال من اینه، اجازه آزمون و خطا باید داد به کارمندی که تازه وارد سیستم میشه؟
ببینین، اولین چیزی که من خیلی در سازمان ها برخورد میکنم، بحث ورود کارمند به سازمان و عدم توجه به ورود ایشونه. اصولا کارمنده ما وقتی داخل یک سازمان میشن، سازمان آمادگی لازم رو برای حضور ایشون نداره. ایشون مثلا 3-4 روز حتی یک میز مشخص نداره، سیستمش وصل نیست، نرم افزاراش مشخص نیست، سیستم حضور غیابش تو سیستم تعریف نشده. این کارمند نمیتونه حس قلبی به سیستم داشته باشه. از همون اول ما مبنای سردی رو بین رابطه کارگر، کارمند و کارفرما ایجاد میکنیم. وقتی کارفرما بیاد با برخورد خوب با یک فرایند درست کارمند رو در درون سازمان جاگیری کنه و جا بده، قطعاً بخش زیادی از مهارت‌های ارتباطی اوکی میشه. و میدونین ما به صورت ذاتی مهارت‌های ارتباطی رو بلدیم، مخصوصاً کشور ما که مبنای خانواده مبنای پر اهمیتیه، معنای ارتباطات تعریف شده است. اصولاً وقتی کارمندی وارد یک سازمان میشه، قصد داره به یک خانواده جدید وارد شه و اون روحیه خانواده رو داره. ولی وقتی در همون لحظه اول حتی اگه پس زده بشه بده، بی‌توجهی بهش میشه، یه حس رخوتی درش ایجاد میشه و باعث میشه که اون عمل کرده لازم رو نداشته باشه. ولی در طول مسیر تو بحثای تیمسازی، توی آموزش هایی که تو حوزه لیدرشپ و حوزه رهبری وجود داره، میشه کارگر کارمند رو یه مقدار با شرایط سازمان معطوف و همگام کرد.
درسته. یعنی اول از همه وظیفه اون کارفرما و اون سیستم کاری این هستش که اصلا نشون بده در عمل که من آماده پذیرفتن این عضو جدید هستم در خودم، و بعدن اگر ایرادی اشکالی هم وجود داشت در کار او، میشه حالا با استفاده از سری راهکارها و راهنمایی ها او رو در مسیر قرار دادش.
دقیقا.
چقدرش برمیگرده به خود کارمند؟ یعنی آیا یه جایی هم میرسه که انتظارات عجیب و غریب، یا میشه گفت انتظارات فرای تصور یک کارمند از یک سیستم، بتونه باعث رفتار بد سازمانی بشه و همین موضوع باعث در واقع اون قطع همکاری بشه؟
قطعا همینه. ببینین ما فرهنگ غنی داره کشورمون، ما قومیت‌های مختلف داریم و سطح خانوادگی و سطح فرهنگی‌های متفاوت داریم، و در کنار هم قرار گرفتن این افراد در یک سازمان یه سری تضادها ایجاد میکنه و اون مدیر منابع انسانی و اون سرپرست اون مجموعه باید تمرکز عمیق روی این قضیه داشته باشه که بتونه این تضادها رو هماهنگ بکنه و به عنوان نقطه قوت ازش استفاده بکنه. دقیقاً این اختلافاتی که من گفتم میتونه نقطه قوت سازمان باشه. ببینین همیشه ما در بحران‌ها دیدیم که افراد کشور و ملت در کنار هم قرار میگیرن در شرایط بحران. سازمان هم همینه. سازمان باید بتونه یک هدف مشترک تعریف کنه و کلیه پرسنل رو در اون هدف شریک بکنه. یه نکته کوچیکی که خدمتتون عرض کنم، اصولاً سازمان‌ها وقتی شکل میگیرن، خیلی کارفرمایان و صاحبین کسب و کار انگیزه زیادی دارن برای راه اندازی اون کسب و کار. اتفاقی که میفته، خیلی به پرسنل نزدیک میشن، اونا رو در موفقیتاشون شریک میکنن، سازمان از چرخه تولد وارد رشد میشه، درآمد درش ایجاد میشه. ولی از یه جایی به بعد که نزدیک بلوغ میشیم، کارفرما یادش میره کیا در کنارش جنگیدن. احساس میکنه اون کارمند اون ماهی ان میلیونیه که داره بهش میده، در صورتی که کارمند دنبال اون پوله صرفا نیست، دنبال اینه که نه حالا شریک تجاری بشه در سیستم، ولی نقشش در سازمان تعریف شده باشه. اگر سازمان به منافعی میرسه، جزی از منافع شامل حال اون پرسنل بشه. وقتی این اتفاق نمیفته، این پرسنل از سازمان جدا میشن و چون پرسنل کلیدی هستن و از بدو تأسیس این سازمان با این سازمان بودن، خودشون رقیب سازمان خودشون میشن، چون دیتاهای کلیدی دارن، فرایندهای کلیدی رو میشناسن و تمام مشکلات و مسائل رو میدونن، و خود سازمان باعث میشه که رقیب جدید و بسیار خطرناکی در کنارش قرار بگیره.
کاملا درسته. دکتر یه مقدار اگر بخوایم ساده سازیش بکنیم، الان منی که دارم کوی دانشگاه رادیو تهران رو میشنوم و به فکرم افتاده که یک کسب و کار راه بندازم. شما گفتیم که وقتی میخوایم یک سازمان رو تشکیل بدیم، در ابتدا باید سعی بکنیم که هدف مشترک تعیین بکنیم، واسه همه اعضا نزدیک بشیم. اینو یه ذره بازش بکنید واسه من. اصلا میخوام یک کارگاه تولیدی رو بندازم، قراره لباس تولید بکنیم، من و چند نفر دیگه از دوستام یه لباس تولید بکنیم، اینو وارد بازار بکنیم. در همون ابتدا چطور میشه این انگیزه رو ایجاد کرد که اون افرادی که با من دارن کار میکنن احساس نکنن که رابطه میشه گفت بالا دستی و پایین دستی وجود داره اول از همه، و اینکه همون چیزی که شما گفتین خودشونو عضوی از این سیستم بدونن، یعنی با جون و دل تلاش بکنن و بگن آقا من صرفاً این 10 میلیون تومان 15 میلیون تومان 20 میلیون تومانی که دارم دستمزد میگیرم نیستم، من مؤثرم در به ثمر نشستن یک کاری در این سیستم، من مؤثرم در این محصولی که داره تولید میشه.
ببینین وقتی که یک سازمان رو میخواییم ما تشکیل بدیم، خب قطعا یه شریکای تجاری داریم یا خودمون هستیم، در دل خودمون به عنوان صاحب کسب و کار یه فرهنگی رو داریم، خود به خود باعث میشه این فرهنگی که درونمون هست آدمهایی که با ما هم فرکانس و هم فرهنگ هستن جذب ما بشن. این قضیه فرصتی رو ایجاد میکنه که ما بتونیم با آدمهای ارتباط برقرار کنیم که حس مشترکی با ما با اون کسب و کار دارن و منافعشون رو تامین کنیم. انقدر باید اون کارفرما اون شخص حرفه‌ای باشه که بفهمه این شخص به چه علتی اومده و میخواد باهاش همکاری بکنه و نیازها و تمناهای اون رو تامین کنه. ببینید یه کلمه‌ای ما داریم به اسم تمنا، ما همیشه تمرکزمون رو نیازه، ولی انسان‌ها درگیر تمناهاشونن و تمنا هیچ وقت ارضا و برطرف نمیشه. نیاز ممکنه برطرف بشه و دوباره سمت ما بیاد، ولی تمنا هیچ وقت برطرف نمیشه. آدمهای تمنامند رو باید پیدا کنیم و یاد بگیریم از همون اول جانشین پروری رو شروع کنیم. ببینین ما تو کشورمون، من خیلی تجربه میکنم، افراد میان یه سری شرکت‌های مختلف تأسیس میکنن و نام هولدینگ رو روش میذارن.
بله.
واقعیت هولدینگ، هولدینگ خودش شرکت میآفرینه و میزاد و این افراد کلیدی میتونن مدیران و صاحبین اون برانچ ها و اون شاخه های شرکت های مختلف باشن. پس اگر این روحیه رو در لحظه اول خود من متین آل احمد تو یک سازمانی حس کنم، قطعا براش می جنگم، چون احساس می کنم دارم یک خانواده در دل یک خانواده بزرگ ایجاد می کنم. مثلا اگر ما خودمونو به اندازه 10 سانتی متر مربع در یک